سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی امان الله امیرزی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان به تمام جوانب در مورد پیگیری قضیه احمد ایشی اطمینان داده است. جرمنی نیز یک گروه 50 نفری پناهجویان افغان را به افغانستان میفرستد. در نیمه دوم این برنامه پروگرام خاص اداره یونیسف برای اطفال و برنامه حقیقت چیست هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان که آن را همکارم سحر لیوال پیشکش میکند.
سازمان عفو بین المللی می خواهد تا اتهام‌های احمد ایشچی والی سابق جوزجان بر معاون اول رئیس جمهوری به صورت فوری بررسی شود. وزارت دفاع افغانستان می گوید در 24 ساعت گذشته 9 طالب مسلح در ولایت بلخ کشته شدند و سازمان ملل متحد شدیداً از وضعیت بشری در شهر حلب سوریه نگران است. سلام، تفصیل خبرها. سازمان عفو بین المللی می خواهد تا اتهام‌های احمد ایشچی والی سابق جوزجان بر عبدالرشید دوستان معاون اول رئیس جمهوری به صورت فوری بررسی شود. آقای ایشچی پس از رهاییش ادعا کرد که از سوی افراد عبدالرشید دوستان ربوده شد، مورد لت و کوب قرار گرفت و برای تجاوز جنسی بر وی دستور داده شد. حکومت افغانستان می گوید این قضیه را برای بررسی به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده است. حوریا مصدق محقق بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل میگوید از اینکه اتهام ها بر یک مقام ارشد وارد شده خیلی نگران کننده است. سخنگوی جنرال عبدالرشید دوستم تمامی اتهام ها از جانب احمد ایشچی را رد کرده است. در ولایت لوگر برای حدود 1000 از معلمین نمرات زمین توزیع شد. محمد علی فدایی والی لوگر گفت که بر اساس حکم رئیس جمهور 16 جریب زمین را برای خانه های معلمین اختصاص دادند. محمد اکبر استانگزی رئیس معارف لوگر دیروز در جریان توزیع نمرات به معلمین در ولسوالی محمد آقا به رادیو آزادی گفت: این شهرک در ساحه 600 جریب زمین ساخته می شود. 983 نمره رهایشی دارد. این نمره از 4 تا 9 به سوم ساعت دارد. رئیس معارف لوگر افزود این نمره های زمین تنها برای معلمین ولسوالی محمد آقا توزیع خواهد شد. فرخنده زهرا نادری نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان به حیث مشاور ارشد رئیس جمهور محمد اشرف غنی در امور ملل متحد تقرار یافته است. ارگ رئیس جمهوری افغانستان این مسئله را امروز با نشر خبرنامه اعلام کرده و گفته است که خانم نادری با تصحیح از فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان به این سمت تقرار یافته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 9 طالب مسلح در ولایت بلخ کشته شدند. این وزارت امروز با نشر خبرنامه گفته است که این طالبان مسلح در ولسوالی چمتال بلخ در نتیجه حملات هوایی نیروهای امنیتی افغان هدف قرار گرفتند. در خبرنامه آمده که در این جریان یک طالب مسلح زخمی و 13 تن دیگرشان بازداشت شدند. طالبان مسلح تاکنون در این مورد تبصره نکردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. سازمان ملل متحد شدیداً از وضعیت بشری در شهر حلب سوریه نگران است. استیفن دوجاریک سخنگوی بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در یک نشست خبری در نیویورک گفت ادامه این بحران هزاران غیر نظامی را با تهدید مستقیم گلوله و جنگ روبرو می سازد.
Tens of thousands of Syrians, men, women and children have managed.
ده ها هزار تن از سوریه به شمول مردان، زنان و کودکان توانستند شرق حلب را در روزهای گذشته ترک کنند. تیم های سازمان ملل متحد در محلاتی که به کمک نیاز بود و در دسترس قرار داشت کمک کردند. سخنگوی سازمان ملل متحد در نیویورک همچنان از تمامی جوانب دخیل در سوریه خواست تا اطمینان بدهند که با بازداشت شده ها و افراد محاصره شده مطابق قوانین بین المللی بشری برخورد می شود. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگوید احتمال دارد اسلحه‌ای را مورد هدف قرار دهد که شورشیان گروه دولت اسلامی هنگام اشغال شهر پالمیرا تصرف کردند، چون این اسلحه این نیروها را در منطقه با تهدید مواجه می سازد. جنرال استیفن تاونسند روز چهارشنبه گفت اسلحه را که شورشیان گروه دولت اسلامی تصرف کردند و سایت زرهدار و اسلحه سبک را شامل می شود، اما احتمال دارد تجهیزات مدافع هوایی و سایر اسلحه ثقیل نیز در آن شامل باشد. جنرال استیفن تاونسند می گوید آرزومند است تا سوریه و یا روسیه به زودی شهر پالمیرا را تصرف کنند و این تهدید را از بین ببرند، اما به گفته وی ایالات متحده آماده است تا در صورت ضرورت آن را هدف حمله قرار دهد. به گفته جنرال استیفن تاونسند روسیه و سوریه وضعیت را از نزدیک می‌بینند و در از بین بردن این تهدید در موقف بهتر قرار دارند. محکمه قانون اساسی جرمنی بازگرداندن یک پناهجوی افغان را به کشورش هنگام معطل ساخت که درخواست پناهندگی وی پذیرفته شد. محکمه در این حال بازگرداندن سایر پناهجویان به افغانستان را از لحاظ قانونی رد نکرد. بان که محکمه جرمنی در مورد یک افغان 29 ساله فیصله کرده، باز هم سرنوشت شمار دیگر از پناهجویان افغان تا هنوز نامعلوم است. جرمنی تا حالا درخواست‌های پناهندگی حدود 12,500 افغان را رد کرده است. دیروز همزمان با اخراج 50 تن از پناهجویان افغان از فرانکفورت، چندین تن در اعتراض به این اقدام حکومت جرمنی در میدان هوایی فرانکفورت دست به اعتراض زدند. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید سوریه و متحدینش یعنی روسیه و ایران با بمباران اخیر در شرق حلب از قوانین بین المللی تخطی کردند و احتمالاً جنایت جنگی را مرتکب شدند. این اتهام دیروز در اعلامیه ای از سوی زید رعد الحسین کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد وارد شد. زید گفت وی نگران است که توافقنامه برای انتقال هزاران غیر نظامی زخمی و بیمار در شرق حلب ناکام شده است. او افزود تایید میکند که علت در هم شکستن آتش بس اختلاف است، اما با گفته وی بمباران بالای مناطق غیر نظامی توسط نیروهای حکومتی و متحدانش به صورت واضح تخطی از قوانین بین المللی است و جرم جنگی هم پنداشته می شود. و یک محکمه هلند فیصله کرده که زیورات طلایی با ارزش کریمیا به جای این جمهوری به اوکراین سپرده شود. این زیورات قیمتی پیش از الحاق کریمیا به خاک روسیه به صورت امانت به موزیم در هلند سپرده شده بود. محکمه آمستردام روز چهارشنبه فیصله کرد که کریمیا کشور مستقل نیست و خزانه این کشور نمیتواند ادعای داشتن میراث‌های فرهنگی را داشته باشد. این اقدام محکمه هلند واکنش خشمگین روسیه را به همراه داشته، اما اوکراین از آن ستایش کرده است. رئیس جمهور اوکراین میگوید این فیصله به آن معناست که کریمیا جزء از خاک اوکراین است. این بود تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت در ادامه برنامه همکارم آرش همایون با شماست.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: ریاست جمهوری افغانستان میگوید هیچ کس فراتر از قانون نیست و به قضیه احمد ایشجی رسیدگی خواهد شد.
هر مسئله که در افغانستان رخ میشه باید از مجرای قضایی و عدلی قانون اساسی افغانستان باید پیگیری شود.
در عکس العمل به بازگشت قمندان زرداد، شماری از آگاهان حکومت افغانستان را به حمایت از جنایتکاران متهم میکنند.
بنابراین اگر خلاص بگم همین حکومت اشرف غنی فقط جنایتکارا را حمایت میکنه، کسانی که هم استقبال میکنن جنایتکارا بیشتر.
گروه های اپوزیسیون ازبکستان که دور از کشورشان فعالیت دارند با بحران مشروعیت روبروند. در نیمه دوم پروگرام خاص اداره یونیسف برای اطفال و برنامه حقیقت چیست هم آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه در دیدارهای جداگانه با سفرهای کشورهای اروپایی، رهبران ترک تبار و شورای مرکزی جنبش ملی اسلامی افغانستان گفت خودش و هیچ کسی را برتر از قانون فکر نمی کند و به قضیه احمد ایشجی رسیدگی خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان به تمام جوانب در مورد پیگیری این قضیه از سوی ارگانهای عدلی و قضایی اطمینان داده است. جزئیات بیشتر را در این مورد جاوید نعیمی تقدیم می‌کند.
رئیس جمهور اشرف غنی به جامعه ترک تباران و اعضای شورای مرکزی جنبش ملی اسلامی افغانستان اطمینان داده که قضیه احمد اشجی از مجراهای عدلی و قضایی کشور بررسی خواهد شد. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور بر رهبران جامعه ترک تباران گفته است اگر به حاکمیت قانون باور کامل دارند به شمول خود وی هیچ کس را برتر از قانون فکر نکنند.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با نصران ترکتباران افغانستان گفتند که ما مسئول به قانون هستیم و ما جوابگوی قانون هستیم. هر مسئله که در افغانستان رخ میشه باید از مجرای قضایی و عدلی قانون اساسی افغانستان باید پیگیری شود.
به همین ترتیب شماره از اعضای شورای مرکزی حزب جنبش دیروز با رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ دیدند. آنها به رئیس جمهور گفتند که قضیه احمد اشجی حقوقی است، بناً به تحقیق مجارب نیاز دارد و بررسی عادلانه و مستقلانه در موردش صورت گیرد. اعضای شورای مرکزی جنبش ملی از موضع حکومت در قضیه احمد اشجی حمایت کردند. لطف‌الله عزیزی والی جوزجان به نمایندگی از اعضای این حزب گفت از موضع حکومت که قضیه اشچی در چارچوب عدلی و قضایی بررسی خواهد شد پشتیبانی میکنند. بکتاش اشچی پسر احمد خان اشچی که یک جا با رهبران ترک تبار با رئیس جمهور اشرف غنی صحبت میکرد گفت که اندوه و دردهایش با کلمات قابل بیان نیست اما وی خواهان عدالت در مورد قضیه پدرش شد. در این میان شمار از باشنده های جوزجان در حمایت از عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری مظاهره کردند و گفتند که قضیه احمد اشجی یک دسیسه علیه جنرال دوستم است.
این ادعایی که از طرف محترم انجینر صاحب احمد صورت گرفته این ادعا از خودش نیست، این گپ خودش هم نیست. از همون طرز صحبت برخورد اگر متوجه باشم گپ خودش نیست و انجینر صاحب احمد مجبور ساخته شده و سر از این فشار آورده شده.
در این میان ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواسته تا مقصر اصلی این رویداد را شناسایی کند و قضیه احمد اشجی را با جدیت و به صورت عادلانه پیگیری کند. از سوی دیگر یونما یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد از تصمیم حکومت افغانستان برای بررسی قضیه آقای اشجی استقبال کرده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشاره به ادعای احمد اشجی مبنی بر آزار و اذیت جنسی از حکومت افغانستان خواست تا اطمینان دهد که قانون بر تمام افراد به شمول قدرتمندان یکسان تطبیق می شود. این در حال است که بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی افغانستان می گوید این قضیه باید از سوی یک کمیسیون حقیقت‌یاب مورد بررسی همه جانبه قرار گیرد. سحر لیوال جزئیات بیشتر را گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در نتیجه تحقیقات هر جانبی که در قضیه احمد اشجی مجرم شناخته شود باید مطابق قوانین نافذه کشور مجازات شود. این کمیسیون با نشر خبرنامه‌ای به روز چهارشنبه گفته است که حکومت باید با اتخاذ تدابیر قانونی جلوی خودسری‌ها و نقض حقوق بشر در کشور را گرفته و اطمینان دهد که قانون بر همه به شمول قدرتمندان یکسان تطبیق می‌گردد. احمد اشجی والی پیشین جوزجان به روز استیشن بی ادعا کرد که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری بر افرادش دستور داده تا بر وی تجاوز کنند و از سوی دوستم و افرادش مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است. عبدالرحمن هوتک یک کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این ادعاها نقض صریح حقوق بشر است و باید به گونه جدی و بی‌طرفانه مورد بررسی قرار گیرد.
دولت باید این مقیجر از افرادی نگیرند، به تمام وسایل و امکانات موضوع را همه جانبه تحقیق کنند. این عقیده است که باز مخالف تمام موازین انسانی و بشری و حتی موازین دینی و اگر ثابت میشه کسانی که مرتکب شدن قابل مجازات هستند.
رئیس جمهوری افغانستان پیش از این در مورد اتهام بدرفتاری از سوی معاون اول رئیس جمهوری این کشور با احمد ایشچی ولی پیشین جازجان گفته است که هر آنچه در نتیجه تحقیقات به اثبات برسد در مورد آن از سوی ارگانهای عدلی و قضایی به گونه بی‌طرفانه اقدام می شود. احمد ایشچی گفته است که حدود 3 هفته قبل محافظین جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان او را از میدان بزکشی در ولایت جازجان با خود بردند و برای 5 روز از سوی دوست در بند نگه داشته شده و سپس 11 روز را در نظارتخانه ریاست عمومی امنیت ملی سپری کرده است. وی ادعا کرده که جنرال دوستم تلاش کرده بر وی تجاوز کند و بعد 10 نفر از افرادش دستور داده تا بر وی تجاوز کرده و از آن تصویر بگیرند. اما دفتر معاونیت اول رئیس جمهوری افغانستان با بخش خبرنامه گفته که از چند به این سو یک حرکت تخریبکارانه از سوی برخی حلقات مجهول الهویه علیه معاونیت اول رئیس جمهوری ادامه دارد. در این میان بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی افغانستان میگوید این قضیه باید از سوی یک کمیسیون حقیقت یاب مورد بررسی همه جانبه قرار گیرد. تیمور حکیمیار مسئول این نهاد.
به این کمیسیون هم نماینده جامعه مدنی باشه، از حقوق بشر باشه، از رسانه ها باشه و دیگر سایر مراجعی که خود دولت لازم میبینه این واقعا حقیقت یابی شود. بخاطر اینکه اکثر قضایای در افغانستان متاسفانه در سالهای گذشته هم بوده که رخ داده، دولت دیره در اول بسیار سخت جدی تعقیب کرده ولی بعد از یک مدت زمان میرنگ باخته و حتی گم شده.
خالد سادات آگاه مسائل حقوقی میگوید اگر این قضیه از سوی نهادهای عدلی و قضایی به گونه عادلانه بررسی نشود، زمینه را برای خودسری‌های بیشتر در کشور فراهم ساخته و باور مردم را نسبت به این نهادها صدمه میزند.
و اما شماری از کارشناسان حقوقی میگویند قضیه احمد ایشچی که ادعا میکند معاون اول رئیس جمهوری افغانستان وی را زندانی و با او بدرفتاری کرده است باید به طور بی‌طرفانه و همه جانبه بررسی شده تلاش شود در بررسی این قضیه کدام اشتباه حقوقی رخ ندهد. نظیفه محبوبی با عبدالکبیر رنجبر کارشناس و رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان دموکرات در این مورد صحبت کرده است.
اصل حقوقی این است که هیچ شخص ولو شاه است یا گدا است در برابر قانون او حقوق و وجایب مساوی داره. همه قسمی که قانون تدبیق بشه بر یک فرد عادی و بر رئیس جمهور هم تدبیق بشه، به وزرا هم، به معاونین رئیس جمهور هم، به هر کسی که در هر پله اجتماعی قرار داره یا دولتی، این اون اصل اساسی. و اما دمی قضیه مشخص ما به یقیده هستم که شرایط جامعه ما قسمی است که عوامل نهایت مختلف او عمل میکنه و امکان داره که در قضاوت ها ما قضاوت سالم نکنیم و مشکل خلق کنیم. به این مناسبت است که باید ادامه قضیه یک کمیسیون کاملا بی‌طرف باید تعیین شود. دو کمیسیون مورد قبول متضرر هم باشه و مردم افغانستان هم باشه.
بله. اما شما بیشتر متوجه بودین که در هر قضیه کلان که اتفاق افتاده چنین کمیسیون ها ایجاد شده یا هیئت تعیین شده که بررسی بکنه، اما سرانجام نتایج از او پوشیده نگه داشته شده و به دید مردم یا رسانه ها کشانده نشده. فکر میکنین که این بار چقدر کمیسیون شفاف و بی‌طرفانه کار خواهد کرد؟
من برای شما موافق هستم. من به این مناسبت گفتم که کمیسیون تعیین شود که مورد قبول متضرر و مردم افغانستان باشه. و او در حالتی است که به طور مثال به عرض میکنم یک تعداد از وکلای پارلمان که اونا شهرت دارن و از مناطق ولایت شمال نیست، یک تعداد از حقوقدانایی که در جامعه مدنی هستن و اونا شهرت نیک دارن و فهمی عمیق دارن، یعنی افرادی از حقوقدانه گماشته شده این کمیسیون که فرق داشته باشه از تعیین کمیسیون قبلی که از طرف رئیس جمهور میشد. و در اون حالت است که ما فکر میکنم که اون کمیسیون میتونه که به صورت بی‌طرفانه این موضوع را همه جانبه بررسی کنه و تحقیق کنه و در نتیجه تحقیق موضوع را به محاکم بسپاره و حکم قطعی محکمه صادر میشه و ما میفهمیم کی مجرم است و کی مجرم.
بله، پس فکر میکنین که اگر ثابت شوه آنچه احمد ایشچی و سوی رفتار و حتی تجاوز به خودش ادعا میکنه، اینجا با توجه به مشکلاتی که در نظام افغانستان وجود داره عدالت تامین نخواهد شد به نظر شما؟
من فکر میکنم که در اون حالت یک مسئله اخلاقی و معنوی مطرح میشه که باید آقای دوستم خودش استعفا بده. زمانی که ثابت میشه جرم ثابت میشه.
بلی.
و احکام قانون باید یکسان بر هر دوشان تطبیق.
مصاحبه نظیفه محبوبی را با عبدالکبیر رنجبر کارشناس و رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان دموکرات در مورد قضیه احمد ایشچی از رادیو آزادی شنیدید.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما
شماره از آگاهان امور سیاسی حکومت افغانستان را به حمایت از جنایتکاران متهم می کنند. این عکس العمل ها پس از برگشت یکی از قماندانان برجسته حزب اسلامی سرور زرداد فریادی، مشهور به قماندان زرداد، به افغانستان صورت گرفته است. ریاست جمهوری افغانستان از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده است، اما برخی مقامات حکومت که از افشای نامشان خودداری کرده اند می گویند قماندان زرداد که از سوی محکمه بریتانیا به نقض حقوق بشر محکوم شده بود، پس از سپری نمودن میعاد مجازات به حکومت افغانستان سپرده شده است. تمیم اخگر گزارش در این مورد گزارش می‌دهد.
شماری از آگاهان سیاسی در برابر سکوت حکومت و استقبال از بازگشت زرداد، یکی از قماندانان حزب اسلامی، از سوی هوادارانش از خود واکنش نشان دادند. احمد سعیدی، یکی از این آگاهان، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اخیراً حکومت از جنایتکاران حمایت می‌کند و برگشت قماندان زرداد نماینده آن است.
زرداد یک جنایتکار است که در سروبی در زمان حکومت مجاهدین قرارگاه داشت و ده ها نفر به قتل رسانده. بنابراین اگر خلاص بگم همین حکومت اشرف غنی فقط جنایتکارا را حمایت میکنه و کسانی که را مستقبل میکنن جنایتکارا بیشتر.
این اظهارات پس از بازگشت سرور زرداد فریادی، مشهور به قماندان زرداد، یکی از قماندانان برجسته حزب اسلامی، بر رهبری گلبدین حکمتیار صورت میگیرد. شماری از هواداران قماندان زرداد که در نقاط مختلف میدان هوایی بین المللی حامد کرزی جمع شده بودند، برخیشان مصلح بودند و تلاش داشتند تا زرداد را از نزد نیروهای امنیتی تسلیم شوند. این قماندان حزب اسلامی بیشتر از 13 سال را در محابس بریتانیا به جرم نقض 16 مورد حقوق بشری که در زمان حاکمیتش در سروبی انجام داده سپری کرده است. خواستیم در مورد اظهارات آگاهان سیاسی مبنی بر حمایت حکومت از جنایتکاران پاسخ ریاست جمهوری را داشته باشیم، اما آنان از صحبت در زمینه خودداری کردند. ولی یکی از منابع حکومتی که نخواست از وی نام گرفته شود گفته است قماندان زرداد که نظر به ادعاهای مردم در بریتانیا محکوم به مجازات شده بود، میعاد حبسش را سپری کرده و حکومت بریتانیا نظر به قوانینی که دارند وی را به حکومت افغانستان سپرده است. اما احمد سعیدی قماندان زرداد را یک جنایتکار خطاب کرده و حامیان وی را نیز گناهکاران می‌خواند. اینکه پایتخت نشینان از قماندان زرداد چه تصویری در ذهن دارند از زبان آنان می‌شنویم.
زرداد یک زمان دمی سروبی پاتک داشت و قدم موتراه که جلال آباد میرفت استاد میکرد تا که پیسه نمیداد امکان نداشت که از پیش تیر شه. سراسر در حق مردم جفا است.
زرداد چندان آدمی نیست که با سلام بیاد اینجا. کلی که خیانت میکنه خیانت کرده بود.
قماندان زرداد با جرایم زیاد نقض حقوق بشری به شمول شکنجه افراد، به خصوص از سوی یکی از افراد وی که به نام سگ زرداد مشهور بود، از سوی محکمه بریتانیا به 20 سال حبس محکوم شده است. در این حال آقای سعیدی بر علاوه حکومت، جامعه جهانی را نیز به حمایت از جنایتکاران متهم کرده، میگوید اکنون هیچ در باقی نمانده تا به آن مراجعه نشده باشد تا عاملان جنایت ها در کشور مجازات شوند. در این حال عزت الله برای یکی دیگری از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت ممکن رهایی مسئولیت و اجازه ورود قماندان زرداد به افغانستان یکی از شرایط حزب اسلامی به این حکومت بوده باشد.
شماری از نهادهای رسانه‌ای و جامعه مدنی نقش رسانه‌ها را به خاطر تأمین صلح و ثبات در کشور مهم عنوان کردند. مسئولان دفتر میدیوتیک افغانستان روز چهارشنبه در کنفرانس ملی نقش و جایگاه رسانه‌ها در روند صلح و مصالحه، روی نقش رسانه‌ها، جامعه مدنی و احزاب سیاسی در تأمین صلح و ثبات تأکید کردند. تفصیل بیشتر را در گزارشی از فرشته ندا می‌شنوید.
برخی از نهادهای رسانه‌ای و جامعه مدنی میگویند به خاطر روشن شدن ذهنیت‌ها، به خاطر تامین صلح و مصالحه بین جوانب متخاصم، نقش رسانه‌ها بسیار مهم است. حمیدالله زازای، رئیس دفتر میدیوتک افغانستان، روز چهارشنبه در کنفرانس ملی نقش و جایگاه رسانه‌ها در روند صلح و مصالحه گفت رسانه‌ها میتوانند به خاطر تامین صلح و جلوگیری از جنگ فعالیت مؤثر داشته باشند. آقای زازای همچنان از رسانه‌ها خواست تا خبرها و گزارشات در مورد صلح را به گونه بی‌طرفانه انعکاس دهند.
دیو عادلانه او سولیز
به خاطر گفتگوهای صلح به گونه عادلانه نیاز است تا رسانه ها، گفتگوها، طرح‌ها و تصامیم نهادهای دولتی، غیر دولتی، شورای عالی صلح، تحلیلگران سیاسی و فرهنگی را به گونه بی‌طرفانه انعکاس دهند.
انعکاس او خبری کری
آقای زازای میگوید به خاطر کامیابی صلح و مصالحه در افغانستان باید با رسانه‌ها، جامعه مدنی و نماینده‌های احزاب سیاسی مشورت صورت گیرد. در کنفرانس ملی نقش و جایگاه رسانه‌ها در روند صلح و مصالحه که برای دو روز ادامه دارد، حدود 300 تن نماینده‌های رسانه‌ها، احزاب سیاسی و جامعه مدنی اشتراک کرده و روی نقش رسانه‌ها برای تامین صلح بحث و گفتگو می‌نمایند. در این کنفرانس پس از بحث روی 14 موضوع مهم در رابطه با صلح، نظریات و پیشنهادات تمام اشتراک کننده ها جمع‌آوری شده و به خاطر بهبود کار رسانه ها با نهادهای رسانه‌ای شریک ساخته می شود. در این حال مولوی عبدالخبیر اوچقون معاون شورای عالی صلح نیز علاوه بر نقش علما در روند صلح، نقش رسانه ها را نیز مهم دانست.
در این راستا نهادهای بین المللی، کشورهای اسلامی و نهادهای داخلی بخصوص مطبوعات و علمای دینی وظیفه دینی و اساسی دارند تا در خاموش ساختن آتش جنگ و برقراری صلح و ثبات سهم مؤثر و همه جانبه داشته باشد.
در این حال والتر هاسمن سفیر آلمان در کابل که در این کنفرانس حضور داشت گفت که رسانه ها باید به عنوان میانجی به گونه بی‌طرفانه واقعیت ها را برای مردم انعکاس دهند. وی همچنان نقش رسانه ها و خبرنگاران مسلکی در عرصه صلح را برای تامین صلح و مصالحه در کشور مفید دانست.
سلام درباره شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فبین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا اموید نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
شنیدن برنامه امروز در امواج آزادی را فراموش نکنید. این برنامه به صلاحیت و استقلالیت قوای قضاییه در تطبیق عدالت در افغانستان اختصاص یافته است. بلغاریا، جرمنی و شماری از کشورهای دیگر اروپایی بیش از 200 پناهجوی افغان را از قلمروهایشان اخراج کردند. بیشترین افغانها از بلغاریا به ترکیه فرستاده شدند. همچنان جرمنی ده‌ها افغان را در یک طیاره چارتر به افغانستان انتقال داده است. جزئیات بیشتر را در این مورد جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
بلغاریا میگوید 140 پناهجوی افغان را از خاکش بیرون کرده است. صدر اعظم بلغاریا روز چهارشنبه گفت این 140 شهروند افغانستان را به ترکیه سپردند و آمادگی برای اخراج 200 تن دیگر هم ادامه دارد. بلغاریا از تلاش‌های ترکیه به خاطر جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهجویان سپاسگزاری کرده و گفته است بنابر فشارهای مرزی ترکیه ورود پناهجویان به بلغاریا کاهش یافته است. بلغاریا در حال از اخراج اجباری شهروندان افغانستان از خاکش خبر می‌دهد که نخستین گروه از پناهجویان افغان به صورت دسته‌جمعی در یک طیاره چارتر از جرمنی خارج ساخته شدند. پیش از این روز سه‌شنبه سویدن 13 تن و نروژ 9 تن از شهروندان افغانستان را اخراج کرده بودند. در میان این پناهجویان افغان یکیشان اشرف است که 4 ماه در سویدن زندانی بوده است و می‌گوید در آنجا لطکوب شده و زندگی خیلی سخت داشته است، زیرا به گفته وی در سویدن کار پیدا نمی شد.
همه در زندان است، زندان همه را سعی کنی زندان فامیلی هیچ جای جگه نیست، هیچ نه خانه است، نه کار، نه قبولی، هیچ چی نیست.
مقام های جرمنی میگویند در میان افغان هایی که فرستاده شدند اکثریتشان به خواست خود به افغانستان بازگشتند. برای آنها کمک های مالی هم صورت گرفته تا برای بازگشت به کشورشان حاضر شوند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس برای بیش از 12,500 پناهجوی افغان گفته شده تا از جرمنی دوباره به کشورشان بازگردند. اداره فدرال مهاجرت جرمنی میگوید افغان ها در سال 2016 پس از شهروندان سوریه بزرگترین گروه پناهجویان در آن کشور بودند. وزارت داخلی جرمنی تایید میکند که شمار از افغان ها در جریان امسال دوباره به کشورشان فرستاده شدند، اما نمیگوید که این کار چه وقت صورت گرفته است. در جریان سالهای 2015 و 2016 میلادی بیش از 1,000,000 پناهجو از افغانستان، شرق میانه، کشورهای افریقایی و برخی از کشورهای فقیر وارد جرمنی شدند. اخیراً انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفت نیاز است تا کشورش موضع شدیدتر را در قبال پناهجویان به اجرا بگذارد و آن دست پناهجویان را به کشورهایشان دوباره بفرستد که درخواستهای پناهندگیشان رد شده است.
هلو، رادیو آشنا.
گفت و شنود خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود خبر اتری.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به نیمه این برنامه یک ساعته تایی رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 11:30 قبل از ظهر. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم که آن را سحر لیوال پیشکش میکند.
سازمان عفو بین المللی میخواهد تا اتهام های احمد اشجی والی سابق جازجان و عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری به صورت فوری بررسی شود. آقای اشجی پس از رایش ادعا کرد که از سوی افراد عبدالرشید دوستم را بوده شد مورد لعنت و کوب قرار گرفت و برای تجاوز جنسی بر وی دستور داده شد. فرخنده زهرا نادری نماینده مردم در ولسی جرگه به حیث مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در امور ملل متحد قرار یافته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 9 طالب مسلح در ولایت بلخ کشته شدند. سازمان ملل متحد شدیداً از وضعیت بشری در شهر حلب سوریه نگران است. سخنگوی بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز در یک نشست خبری در نیویورک گفت ادامه این بحران هزاران غیر نظامی را با تهدید مستقیم گلوله و جنگ روبرو می سازد. وزارت دفاع آمریکا میگوید احتمال دارد اسلحه را مورد هدف قرار دهد که شورشیان گروه دولت اسلامی هنگام اشغال شهر پالمیرا تصرف کردند. محکمه قانون اساسی جرمنی بازگرداندن یک پناهجوی افغان را به کشورش هنگام معطل ساخت که درخواست پناهندگی وی پذیرفته شد. و کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید سوریه و متحدینش یعنی روسیه و ایران با بمباران اخیر در شرق حلب از قوانین بین المللی تخطی کردند و احتمالاً جنایت جنگی را مرتکب شدند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سحر لیوال شنیدید. گروه های اپوزیسیون ازبکستان که دور از کشورشان فعالیت دارند با بحران مشروعیت روبروند. بعد از مرگ اسلام کریموف و روی کار آمدن میرزیایف در ازبکستان، امیدواری ها برای اصلاحات در این جامعه زیاد شده است. اما تعداد هم به این نظرند که اپوزیسیون ازبکستان به مرور زمان بیشتر محدودتر شده و از فعالیت باز خواهد ماند. جزئیات بیشتر را سید سمیع عباس ارائه می کند و با تعقیب آن پروگرام خاص اداره یونسف برای اطفال و برنامه حقیقت چیست آماده نشر است که آن را با هم می شنویم.
دو سال قبل زمانی که یک گروه از افراد پلیس به خاطر بدرفتاری در ازبکستان مجازات شده و از صفوف پلیس خارج شدند، چون این امیدواری به میان آمد که شاید اصلاحات در این کشور حکم فرما شود و حامیان حقوق جشن گرفتند. رانندگان موتران در آن وقت با کمره هایی که در سویچ برد موترهای خود داشتند صحنه های را فیلم برداری کرده بودند که رشوت ستانی و بدرفتاری پلیس را نشان می داد و به خاطر آن افراد پلیس مجازات شدند. اما خوشحالی فعالان حقوق آنقدر طولانی نبود، چون به زودی حکومت استفاده از کمره ها را در سویچ برد موترها غیر قانونی اعلان کرد. دو گروه اپوزیسیون ازبکستان، تشبث و قرق مایمیز که ما ترس نداریم معنی دارد، از طریق آنلاین اعتراضات خود را بر ضد رژیم استبدادی اسلام کریموف بیان می کردند. یک عضو گروه ما ترس نداریم، میر احمد مومنوف، اصرار داشت به خاطر این حرکت را آغاز کردند که دیگر به جنبش های اپوزیسیون این کشور اعتماد نمانده و چیزی که در گذشته بسیار بزرگ به نظر می رسید دیگر اعتماد مردم را به خود از دست داده است. رژیم کریموف توسط حکومت های غربی و گروه های حقوق بشر همیشه متهم بود که منتقدین خود را بازداشت کرده و آنها را شکنجه و لت و کوب می کند. با وجود امیدواری ها در مورد اصلاحات سیاسی در رژیم نو ازبکستان تحت رهبری شوکت میرزیایف که در 14 دسامبر به حیث رئیس جمهور ازبکستان حلف وفاداری یاد کرد، بسیار قبل از وقت است که گفته شود صدر اعظم سابق کریموف میرزیایف اقدامات جدی را در مسیر اصلاحات اتخاذ خواهد کرد. یک تحلیلگر ازبک در پاریس کمالالدین رابیموف به رادیو آزادی اظهار داشت باز بین رفتن کریموف و به قدرت رسیدن میرزایف مایوسی اجتماعی و توقعات اجتماعی تبدیل شد. اما با آن هم مردم چنین فکر میکنند که در تحولات سیاسی و اجتماعی یک کشور اپوزیسیون و منتقدین نقش عمده بازی میکنند که در ازبکستان این گروه ها به بحران مشروعیت مبتلا میباشند، زیرا همه از فاصله های دور از کشورهای اروپایی توسط اینترنت نشرات میکنند ولی در صحنه ظاهر نمیشوند. یک ازبک به رادیو آزادی گفته است که گروه قرقمایمیز، یعنی ما ترس نداریم، نشرات خود را از طریق اینترنت و خارج از کشور انجام میدهد و حاضر نیست ترس نداشتن خود را در داخل این کشور عملا نشان بدهد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به برنامه این هفته رادیو آزادی که مسعدی زاهل با دکتر صاحب محمد همایون لودین، مسئول دپارتمان تغذیه وزارت صحت عامه، در خدمت شما قرار داریم و موضوع برنامه این هفته ما شیردهی مادران و فواید شیر مادر است. قبل از این که در رابطه به طریقه درست شیر دادن مادران به طفل و فواید شیر مادر بدانیم، جا دارد که در مورد تغذیه مادران در زمان بارداری بدانیم. نظر به تحقیقاتی که آماده شده، مادران در هنگام حاملگی باید به این نکات توجه نمایند. یک، از دواهای ویتامین و مواد معدنی استفاده کنند. دو، در دوران حاملگی رژیم نگیرند. سه، هر 4 ساعت یک بار یک غذای کم حجم میل کنند و بعض اوقات استفاده از شیرنی باب را نیز فراموش نکنند. دکتر صاحب، در قدم اول بر ما بگوین که به چی تعداد از اطفال شیر مادر برشان نمیرسه و سوی تغذیه میشن؟
متاسفانه فعلا ما یک سروی تازه داشتیم. در او سروی برای ما ای ارقام دادن که در حدود 43% اطفال تنها با شیر مادر تغذیه میشن و متباقی به شکل خالص از شیر مادر تغذیه نمیشن، که تقریبا 57%شان تغذیه نمیشن، که جای تأسف است. اگر ما ارقام ببینیم، در حدود 41% اطفال ما به سوی تغذیه مزمن مبتلا هستند که یک رقم بسیار بلند است.
خب علت چی است که مادران شیر خود نمیدن؟
ما گزارش های ماهانه داریم و همچنان سیستم سرویلانس تغذیه داریم. وقتی که دو میبینیم اکثر مادران میگن که شیرم ناکافی است یا شیر ندارم، و علتش که ما پرسان میکنیم عمدتا دو علت دارن. یکیش خو طریقی نادرست است. وقتی که مادرها شیر میدن از طریقی درست استفاده نمیکنن، و دومش اعتماد به نفس است که مادرها وقتی که شیر میدن یا مادر میشن، معمولا مادرهایی که اولین بار مادر میشن، اونا بعد از ولادت معمولا سر خود اعتمادم ندارن و ضمناً وقتی که درد ولادی را ببینن ای زیر فشار میاین و اونا نمیتونن که شیر کافی تولید کنن. در پالوی همی اعتماد به نفس ما بعضی مشکلات فامیلی هم داریم. معمولا در خانواده خشوی یک مادر یا شوهر خودی مادر، او برای مادر میگن که تو لاغر هستی یا ضعیف هستی یا کم خون هستی، شیرت چندان شیر نیست، او تلقین میشن و بالاخره عمو مادره که شیرش بسیار قوی میبود، یا اگر شیر به طریقه درست بدن شیر کدام تفاوت نمی داشته باشند، اما او مادر سبا میگن که شیر ندارم یا شیرم کم است، بالاخره باعث میشن که مادرها به جای شیری خود شیرهای دیگر شروع کنن که بسیار مضر هستن. مادرهایی که شیرهای پودری میتن زود زود اطفالشان به اسهالات روبرو میشن، به امراض تنفسی مبتلا میشن. و ما معمولا در وارد سوی تغذی که در افغانستان است میبینیم اکثریت اطفالشان، اطفالی که در وارد ما بستر هستن، طفلای هستن که از شیری پودری و سیرلاک تغذیه شدن. اگر این اطفال از شیر مادر تغذیه میشد، به این حالت دچار نمیشد.
یک مادر زمان شیر دادن به طفل خود باید کدام نکات را در نظر بگیره تا که طفلم به صورت درست بتانه شیر خود بخوره و مادرم احساس راحتی داشته باشه؟
بسیار خوب، ما دو فاکتور داریم. یک فاکتور مربوط به طفل و مادر است و فاکتور دوم مربوط به جامعه و خانواده میشن. وقتی که یک مادر میخواین که بهترین شیر بدن، اولین فاکتورش مربوطی خود و طفل است. او را ما تماس مناسب میگیم. وقتی که طفل شیر میتن باید چهار نقطه را در نظر بگیرن. اولین نقطه شیست که طفل باید دانش کاملا باز باشند. اگر دان طفل کاملا باز نبود، تنها نوک پستان میگیرند، در حالی که در نوک پستان شیر نیست. شیر بالاخره با داخل میرن و خارج نمیشه شیر، که این حالت بسیار خطرناک است و مادرها از درد پستان و از مشکلات مختلفی پستان شکایت میکنن که بالاخره دچار به ابسه میشن و به دکترها میرن. موضوع دومی که با تماس مناسب در جریان شیردهی مهم است اینه که سیاهی پستان مادر ای باید کاملا در دانی طفل باشن یا اکثریتش باشن، بخاطر که قناتای شیر دوج است و شیر وقتی که به طفل میرن کم می باشن، طفل خسته میشن و بالاخره امتناع از شیر خوردن یکی از مشکلات عمده ما هستند که طفل امتناع میورزه و شیر مادر باز نمیخوره و مادرها کوشش میکنن که شیرهای پودری بتن که او بالاخره باعث میشه که شیر دیگه هم کم شوند. نقطه سومش ایستن که معمولا مادرها که شیر میتن بین مادر و طفل فاصله میداشته باشن، که این باید قسمی باشن که زنخ طفل چسبیده به پستان مادر باشن. خداوند جل شانه خلقت قسمی پیدا کنه که تنفس طفل هیچ وقت قید نمیشه در جریان شیردهی. مادرها باید تشویش نکنن بانن که طفل راحت شیر بخورن و مثل قیچی دست خود نگیرن که پستان خود در دو انگشت خود بگیرن که قناتای شیری بند میشه یا شیر کم کم خارج میشن. اینجا باید هیچ دستش نباشن. و نقطه چهارم که فعلا این مشکل بسیار عمده است ایستن که لب طفل در داخل دانش داخل میشن، قاط میشن و در او حالت هوا داخل بطن طفل میشن، هم شیر مکیده نمیتونن در او حالت و ضمناً طفل زیاد گریه میکنن و شکم درد میباشن. اونا با دکترها میبرن، وقتی که دوا گرفت دیگه هم طفل بی اشتیاه میشن و روز به روز وزن خود از دست میتن. مادرها کوشش کنن که در نظر خود بگیرن. بعد از این چهار علامه چند علامه دیگه هستن که او خارج از تماس ما وضعیت مناسب میگیم. وقتی که مادر شیر خود میتن باید آرام بشینن و آرام به این معنا که مادرها شیر میتن سر طفل خود خم کردن، سر خود و شانه خود خم کرده طفل خود شیر میتن، در حالی که اعصاب شیر تولید میکنن و او اعصاب از طریق شانه از کمر تیر شدن و وقتی که شانه خسته شد شیر کم میشن. در این حالت مادر باید تکیه کنن، یک تکیه داشته باشن و طفل بلند بگیرن و نزدیک پستانه خود طفل بلند کنن، نه که مادر خود خم کنن. دوم، وقتی که طفل میگیرن باید بطن طفل و پای طفل باید آویزان نباشن. وقتی که تنها سر طفل مادر بگیرن و او را شیر میتن طفل زود خسته میشن. وقتی که خسته شد پستان مادر اعلام میکنن، طفل قبل از اینکه سیر میشه گریه را شروع میکنن و بسیار نارام میباشن. این همه باعث میشن که بالاخره شیر مادر کم شوه.
دکتر صاحب، در رابطه با فواید شیر مادر بر ما کم معلومات بتوین.
فایده شیر مادر خب به حد زیاد است. اولین فایده شیر ای که یک غذای کامل است. وقتی که ما غذا میخوریم مجبور هستیم گوشت بخوریم، نخود بخوریم، برنج بخوریم، ترکاری و میوه‌جات بخوریم. تمام این چیزایی که در شیر مادر وجود دارن. دوم، در شیر مادر ماده وجود دارن که ما میگیم که آنتی بادی یا معافیت. وقتی که مادر در طول حیات با امراض مختلف با میکروب‌های مختلف روبرو شدن، بدن مادر در مقابل میکروب‌ها یک سیستم معافیتی و دفاعی را جور کردن. همین سیستم معافیتی از طریق شیر مادر به طفل انتقال می‌یابه. وقتی که طفل در محیط با امراض و با میکروب‌های مختلف روبرو میشن، شیر مادر با میشه که معافیت طفل بلند ببرن و طفل زود مریض نشه. سوم فایدهش است، وقتی که طفل شیری مادر میگیرن او طفل ذهین میباشن، بخاطر که IQ یا ظرفیت ذکاوت از طفلا بلند میباشن که شیری مادر میگیرن. همچنان شیری مادر انس و محبت از مادر به طفل انتقال میده. وقتی که یک مادر با طفل خود شیری خود نتن، از او باید توقعی محبت نداشته باشن. و فایده دیگه، وقتی که شیری با طفل میرسه او طفل قد کافی میگیرن. طفلایی که از شیری مادر تغذیه شدن بعد از 2 سالگی اونا تقریبا در حدود 86 سانتی قد میداشته باشن. وقتی که طفل تا 2 سالگی قدش 86 سانتی بود، به این معنی این طفل تا بلوغ بهترین قد میگیرن، بهترین جسامت میگیرن.
یک مادر تا سن چند سالگی باید طفل خود شیر بده؟
یک مادر میتونن که 2 سال و اضافه تر از دو سال چیر بتن، چون قرآن عظیم شان میگن که ول والدات و یردان اولادهن حولین کاملین، تا دو سال طفلای خود شیر بتن، این تحفه خداوندی است. اما حداقل حق طفل است که تا دو سال شیر مادر بگیرن، و این دو سال نه تنها که حق طفل پورا میکنن، بلکه مادران هم از امراض مختلف مانند سرطانای تخمدان و سیدیا وقایه میکنن، و مادرایی که طفل خود شیر میتن از امراض روانی هم اینا وقایه شدن.
در اخیر برنامه رسیدیم و میخواییم که پیامتان را بدانیم به آن مادرایی که اطفال خود از دو سال کمتر شیر میتن چی میباشه؟
پیام ما به همه مادرها همیستن که مکیدن بیشتر، تولیدی بیشتر شیر مادر است. هر قدر زودتر که مادر به طفل خود شیر میتن که فاصله بین دو بار شیردهی باید از 300 زیادتر نشه. او طفلی که به شیر مادر تغذیه شدن جهان نوشته میکنن و در سطح جهان میگن که کشوری که اطفالشان بیشتر با شیر مادر تغذیه شدن درآمدشان بلندتر از کشورهایی هستند که اونا اکثریتشان به سوء تغذیه مبتلا هستند. اما اگر تا 6 ماه خالصا شیر میدن، بعد از 6 ماهگی غذای خانگی مثل حلوا آماده کنن تا طفل انرژی کافی بگیرن، و او را برای طفل خود بعد از هر دفعه شیردهی تا 2 سال شیری خود ادامه بدن، حداقل تا 2 سال حق طفل خود پورا کنن.
خب دوستان عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار گرفتیم و دریافتیم که شیر مادر کاملترین غذا برای طفل است و مادران به خاطر آینده بهتر و خوبتر کودکان خود را از این نعمت الهی محروم نسازند. این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. شاد و آرام باشید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، سلام مرا بپذیرین. امید سعادتمندی شما را دارم. در این برنامه حقیقت چیز با میزبانی من نورالله شایان خوش آمدید. در این برنامه خواستیم روی عدالت انتقالی بحث داشته باشیم، زیرا نهادهای داخلی بین المللی و مردم افغانستان همواره تاکید دارند که باید عدالت انتقالی در افغانستان تطبیق شود. اما اینکه چرا تا حال این پروسه تطبیق نشده، مشکلات و چالش ها چیست، این موضوع را با عبدالرحمن هوتک، یک کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شریک ساختیم. بسیار زیاد تشکر هوتک صاحب از این فرصت دادین. یکی از خواستهای مهم و عمده نهادهای داخلی و بین المللی این است که چرا عدالت انتقالی در افغانستان تطبیق نمیشه. شما هم در زمان حکومت حامد کرزی گزارش عدالت انتقالی را ترتیب کردین و به حکومت پیشنهاد کردین، ولی از بدلایل سیاسی او گزارش تطبیق نشد. حالا این گزارش بار دیگر به حکومت وحدت ملی دادین؟
تشکر. اولتر خو شما را خوش آمدید میگم به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر. ما این گزارش تقریبا 4-5 سال پیش به دولت کمیسیون تسلیم کرده، یک گزارش به نام ترسیم منازیا که اونا میگن که همه جانب است، کامل است، بی‌طرف است، جور کرده به ارتباط همی 3-4 دهه گذشته، ولی دولت دو وقت ای را تطبیق نکرده یا اجراءاتی صورت نگرفته، ولی دوباره گزارش تسلیم نکرده، بلکه بارها خواسته ما دولت وحدت ملی که امو گزارش باید کار شوه، سارش و تطبیق شوه، کسانی که در اونجا مشخص شده باید که با عمل خود برسن.
ضعف یا عمل در کجا میبینین؟ چالش در کجا هست که دولت، یعنی دولت حکومت وحدت ملی، گزارش تطبیق نمیکنه؟
به نظر شخصی ما، اول همی خودی گزارش هم ایجابی از را میکنه که اپدیت شوه، دیده شوه که تا چی اندازه استوار بر حقایق است و تا چی اندازه بی‌طرفی کامل دو در نظر گرفته شده، که ما برها خواستایم به حیث یک کمیشنر اینمی مسئله را مطرح کردیم در اینجا، ولی از طرف ریاست کمیسیون برای ما گفته شده که چون یه در دوره سابقه کاری دوره سابقه بود و دو اخلاص شده، دیگه ضرورتی از این میگه من نمیبینم که دوباره دیده شوه یا شما دو یعنی او را ببینین.
اوتاک صاحب، یک انتقادی است که در گزارش مستندسازی نشده، و شما هم گفتین که نیاز است که یک بار دیگر مرور شود چقدر استوار است بر حقایق. فکر میکنین شما هنوز هم مطمئن نیستین بر حقایق بودن از این گزارش؟
نه، ما خوب به خاطر از این چیز گفته نمیتونم که ما ندیدیم. با وجود خواسته های مکرر ما را کسی نداده، به تمام جزئیات چیز گفتن نمیتونم و لازم هم نمیبینم تفسیر علی ازو داشته باشم، اما اینا میقم میفهمم که حداقل حداقل اسنادی است که ما را به عدالت نزدیک میکنه.
اما چرا نمونهش در اختیار شما قرار نمیدن؟
کمیسون برای پنج سال یا دورایی هستن. ای با مو کمیشنر صاحبایی که از ما پیشتر دو دوره قرار داشتن مربوطی کاری از اونا بود و او خلاص شده دو وقت مینا میگه که می تمام مراحلش اختتام یافته. در این حال میباشین امکان داره کدام چی هم باشه، یعنی ما را هم یکم که اگر اونا پردن به اعتمادی کنن میشه که ما را مشکوکتر کنک. مسئله دوم است که شما میفهمین که عدالت انتقالی را ما باید از یک طرف شروع کنیم، یا از این طرف از آخر شروع کنیم یا از اول شروع کنیم، که هر کسی که مثلا مرتکب جرم و جنایت شده او مجازات شوه. و شما میفهمین که تقریبا از امی چار دهه هر دورهی که گذشته فعلا یک تعداد کسانی از امو دوره ها یا امو گروه هایی که مثلا در مجموع یا گروه پرزن متهم شناخته میشه، از اونا کسانی همیالی فعلا در دولت حضور دارن بلکه قوت دارن. بنابراین ما فکر میکنم مشکل هم است، ایتور آسان هم نیست که فقط ما شما بگویم که دولت عدالت انتقالی را تطبیق کنه و دولت دستی با یک روز و با یک هفته و با یک ماه میتونه ای را تطبیق کنه. مشکل هم است، ای اجابی ازیرا میکنه که دولت جمع ملت در مجموع تمام ملت تصمیم قاطع را بگیرن که هر کسی که واقعا به ثبوت مجرم شناخته شد، هر کسی که باشه باید که قانون یا مجازات علیه از او تطبیق شوه، و یا حداقل حداقل یک پروگرامی برای جور شوه که مثلا اگه دیگه هیچ چیز نشوه بیایا مردانوار از ملت خود یک بخشش بخواین.
اوتک صاحب، امروز زرداد خان فریادی به کابل آمدن و گفته میشه که یکی از مجرمین و جنایتکاران جنگی بودن. یک کسی که جنایتکار جنگی هست میای به کابل و استقبال گرم میشه، فکر نمیکنی خلاف تمام ارزش‌های بشری باشه؟
ای آدم که شما نمیشه بردین، گرچه ما به تمام تفصیلش خبر نیستم، ولی اینمیقه میفهمم که به اساس امی اتهامات ای در اونجا در لندن محکمه ازش صورت گرفته و ای حبس سپاری کرده. بعد از او که یک مجرم یا یک جانی که از طرف محکمه به یک جزا محکوم میشه و او جزا را سپاری میکنه و از طرف اونمو محکمه که علی از او حکم کرده رها میشه، ما فکر میکنم با اساس اونمو قوانین دیگه کسی حق نداره که علی از او دیگه دعوا کنه. میمانه مسئله قوانین ملی ما در اینجا یک مسئله باید توجه داشته باشیم که دولت در این اواخر با حزب اسلامی قرارداد صلح امضا کردن. در این قرارداد هر دو طرف یک سلسله شرایط پذیرفته و یک سلسله امتیازات برای جانب مقابل خود متقبل شده. دایی یک مسئله استثناء شده که تمام محبوسینی که مربوط به حزب اسلامی بوده باشه دولت باید اینا را رها کنن. فقط کسانی که علیه از او ادعای حق العبدی وجود داشته باشن اونا از این استثناء شده. علی امی آدمی که شما گفتی کماندان زرداد، اگر علیه از او ادعای حق العبدی وجود داشته باشه، هیچ کس یعنی احدی نمیتواند که امو حق العبد برای ازی بخشش کنه.
او تک صاحب، کس به کمیسیون حقوق بشر که نهاد تامین کننده حقوق بشر در افغانستان است، آیا مراجعه کرده و شکایت کرده که قماندان زرداد حق العبد مرتکب شده باشه و حقوقشان ضرر رسانده باشه؟
فکر نکنم که ما به ارتباطی از او کدام اسنادی داشته باشم. اگه باشه هم میشه که بسیار 8-10 سال پیش باشه، در وقت ما نبودم، ولی تا امروز همی پیشتر که ما امرای همکارا به ارتباط از این آدم مشوره داشتم، مرا کسی نگفته که کدام سندی کمیسون برای علی ازو داشته باشه.
بله. متأسفانه در صورتی که در مورد زرداد اسناد وجود داشته باشه یا کسای دیگه که در نظام هستن مجرمین شناخته میشه، اسناد در کمیسیون حقوق بشر باشه، آیا شما اطمینان به او در کسایی که متضرر شده داده میتونین که حقوقشون را تامین میکنین؟
تامین حقوق وظیفه ما نیست. وظیفه ما نظارت است، حمایت است و در این حال او ارگان هایی که یعنی تطبیق کننده قوانین است برای از اونها پیشنهادات ما هست، یعنی وظیفه دیگه ما این نیست که برای از اونها پیشنهاد میکنم. با محکمه پیشنهاد میکنم که این آدم مظلوم است، حق یزی تلف شده، پلانی به حق یزی تجاوز کرده، بناان شما کاری ازیرا حق ازیرا بگیرین. بعد نظارت میکنیم که امی محکمه کار خود قانونی میکنه، حق ازیرا مطابق به قانون میگیره یا نه.
هوتک صاحب، در مورد کمیسیون حقوق بشر یک انتقادی که وجود داره، در مورد ناقضین حقوق بشر گفته میشه که برخورد دوگانه وجود داره، آیا واقعا شما کمیسیون حقوق بشر برخورد دوگانه میکنن؟
یعنی مثلا چی رقم؟
مثلا در مورد حزب اسلامی صدای خود کمیسیون حقوق بشر بسیار زیاد بلند کرد، ولی در مورد بعضی کسایی که در نظام عملا کار میکنن هیچ روز صدای خود بلند نکردن.
برای ما اینمی رقم امی که شما اشاره کردین، اینمی رقم اجرات به هیچ صورت قابل قبول نیست، به حیث یک فرد یا به حیث یک عضوی کمیسیون. وقتی که امی موضوع بخشش حکمتیار صاحب مطرح شده بود، و هم ما اینمین جا هم امرای رئیس صاحب کمیسیون امی موضوع را مطرح کردم و در مطبوعات هم موقف خود واضح اعلان کردم که نظر شخصی رئیس محترم کمیسیون از با احترام کامل به او به مقامش، ولی نظر جمعی کمیسیون دو وقت انعکاس نیابته. وظیفه ما اینمیسته که ارزش های ملی و بین المللی، وظیفه ما حفاظت از او ارزش هاست. ما تابعی اشخاص افراد و گروه ها نه هستیم و نه باید شویم.
و تک صاحب، بنوان پرسش آخر، دیوی شب روز آقای احمد اشچی ادعا میکنن که از طرف جنرال دوستم 5 روز در زندان بودن و از طرف از اونا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن. آیا داشتن زندان شخصی در افغانستان مطابق قانون است و در صورتی که این آدم واقعا اتهامات علیش ثابت شود، شما من حیث یک اداره نظارت کننده از حقوق بشر آیا در این مورد تحقیق میکنین، حاضر هستین؟
در حقیقت اگر کسی، هر کس که باشه که زندان شخصی داشته باشه، در حقیقت این فرار از قانون است، بلکه این نقض قانون است. نو اول خود من میگم که این مسائل که شما اشاره کردین تفعیلا در حالت یک اتهام است، و در هر حالت که اتهام هم است، ما فکر میکنم که بسیار شدید ضرورت ازی است که دولت در این مسئله یا در همچون مسائل دیگه از اغماز کار نبگیره. به هیچ صورت اغماز باید در این رقم مسائل نشه، و بخاطر که این مسئله اگر اتهام باشه یا دروغ یعنی باشه، کسی که امی دروغ گفته یا کسی که امی اتهام وارد کرده، و با ابروی ملت و با ابروی تمام نظام بازی میکنن. و اگر خدا نخواسته اتر شده باشه، کدام اشتباه صورت گرفته باشه و این کار راست بوده باشه، هم قوانین بسیار واضح برای همچو مرتکبین یا برای همچو مسائل مجازات تعیین کرده. بناان دولت باید، یعنی هیچ کس از قانون بلند نیست، هر کس باید، حتی کسانی که بلندتر هستند در موقعیت بلندتر قرار دارند، زیاد مسئولیت حاکمیت قانون دارند، زیاد مسئولیت ازیره دارند که باید از خود شروع کنند، قانون اول بالای خودشان تطبیق کنند. دولت وظیفه‌اش است که از این مسئله بسیار جدی بی‌طرفانه تحقیق کنه، نتایجش هم با ملت شریک کنه.
کمیسیون حقوق بشر هم آماده بررسی اتهامات قضیه است؟
بله، ما امروز تازه سر همین موضوع اعلامیه خود نشر کرده ایم، نمیفهمم شما دیده باشین یا نه، و میگم که به هیچ صورت همچو قضایا اگر اتهامش باشه هم برای ما قابل قبول نیست، به خاطری که به ابروی همین ملت بازی است، و اگر خدا نخواسته راست باشه هم به هیچ صورت همچو مسائل که کرامت انسانی ده او بیخی پایمال میشه برای ما قابل تحمل نیست.
بله، بسیار زیاد تشکر. شنوندای عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته حقیقت چیست. سخنان آقای هوتک را شما هم در این مورد شنیدید. قضاوت بیشتر را برای شما میگذاریم. روز خوب و خوش داشته باشید. تا برنامه دیگر، الله یار نگهدارتان.